محمد و آل محمد صلی الله علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما علی خاتمهم و اشرفهم و افضلهم ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین. این جلسه که خدمتون هستیم به لطف و عنایت خدای تعالی توفیقی اگر پیدا کنیم کلمات امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام رو شرح کنیم. این جلسه اولیست که در اینجا تشکیل میشه. قبلا این دروس تحت عنوان دیگری در جای دیگری تدریس میشد. عنوانش بود حمل الامانه فی شرح نهج البلاغه. اما من برای این جلسات و این مباحثات اون عنوان رو تغییر دادم به عنوان طیب الولایه فی شرح نهج البلاغه. و حالا در مورد اینکه چرا این عنوان انتخاب کردم توی متن یه خورده بهش اشاره خواهم کرد. به هر حال این جلسه اول هست. من معمولا جلسات اول یه مقدماتی رو میگم راجع به نهج البلاغه، نحوه گردآوریش. اینها مطالب زیادی است و شما میدونید، لذا من اینها رو دیگه تکرار نمیکنم. ولی یه چند تا مسئله مقدماتی هست که انشالله به عرضتون میرسونم اگر خدای تعالی بخواد. برای این جلسه خطبه هفتم رو انتخاب کردیم. البته موفق نخواهیم شد کاملا راجبش صحبت کنیم، ولی درآمدی بر شرحش رو انشالله خطبه هفتم نهج البلاغه رو خواهیم داشت. همونجوری که میدونید نهج البلاغه گردآوری سید رضی هست و ایشون هدف عمدهش چون ادیب هم بوده، بیشتر بوده که کلمات ادیبانه رو، همین از اسمش هم معلومه، بلاغت انتخاب کنه. کلماتی که به نظر حتی بعضی موقع خطبه ها رو بخشش رو نیاورده، کلمات بخشش نمون، اون بخشش که از نظر خودش لازم بوده نشون بده به اصطلاح قدرت و زیبایی کلام امیرالمومنین رو، او رو آورده و به چند قسمت تقسیم میشه: خطبه ها و نامه ها یا کلمات بدن یا حکمت و کلمات قصار. منتها دیگران بعد از ایشون متمم های بر نهج البلاغه جمع آوری کردن و اخیراً یکی از محققان، حالا اینجور که شنیدم، همه آنچه از امیرالمومنین علیه السلام به جا مونده همه کلماتشون رو در آورده و یه نسخش هم چندی پیش به سازمان ملل هدیه کرد. بهش خیلی جا هدیه کرده بود، یه نسخه از کتابش هم به سازمان ملل هدیه کرد. و حالا اگر پیش بیاد گاهی هم ممکنه ما به کلمات حضرت امیر رجوع کنیم که در نهج البلاغه نیامده، چون نهج البلاغه خیلی محدوده، همه کلمات ایشون نیست، بلکه حتی درصد قابل توجهی هم از کلمات ایشون نیست. سخنان بسیار زیادی از ایشون یادگار مونده الحمدلله که جمع‌آوری شده از منابع مختلف تو به صورت یک مجموعه ای اخیراً چاپ شده. حالا در صحبت کردم امشب ما خطبه هفتم رو قراره نگاه کنیم، ولی قبل از اون یه سری مقدماتی رو به عرضتون برسونیم تا انشاءالله ببینیم خدا اگه بخواد توفیق باشه خطبه هفتم رو معنا کنیم و شرح کنیم. چون ما در این جلسات به کلام معصوم میپردازیم و کلام امیرالمومنین که امیر کلام هم بوده علاوه بر اینکه امیر همه چیز بودن و میپردازیم، یک مقدمه ای دارن در مورد ادب شنیدن. البته این در مورد کلام معصوم به کار بردیم، ولی کلن ادب شنیدن یک ادب خیلی بالایی است. به هم مولانا هم در اول میگه بشنو از نه، یعنی با بشنو شروع میشه، اولین شعر شنیدنه. یعنی شنیدن یک هنری است که ما نداریم. هنر شنیدن، ما همه استاد حرف زدنیم، شنیدن این هنر شنیدن رو نداریم که بشنویم. حالا در مورد شنیدن در جای خودش انشاءالله بحث خواهیم کرد، اما امروز به طور کلی راجع به ادب شنیدن کلام معصومین علیهم السلام. پیش از آشنایی با و معرفت کلام خدای تعالی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امام معصوم، امامان معصوم اهل بیت، اینا دیگه حالا شما از این به بعد عادت میکنید، چون من اینا تو تایپ کردن اینها غلط‌های زیادی دارم، بعد یواش یواش باید ترتیب کنید. و امامان معصوم اهل بیت علیهم السلام باید دانست که این کلمات از گنجینه‌های شهودی و معنوی نازل شدند. اون چیزهایی رو که دیدن، اون چیزهایی رو که تجربه کردن، اون چیزها رو به صورت کلام درآوردن. شما بس بدونید که این قراره یه پلی باشه، کلام یه پله. ما برای چی با هم حرف میزنیم؟ برای اینکه یک نوع دریچه باز کنیم از سوی خودمون به دیگری، که تا دیگری اون چی رو که ما میبینیم، احساس میکنیم و اعتقاد داریم ببینه. بنابراین هدف از سخن گفتن همیشه همین بوده، که یک دریچه‌ای باز بشه به روی شنونده تا شنونده اون چی رو که گوینده احساس میکنه، میدونه، شهود میکنه، تجربه میکنه بفهمه در حد مقدور خودش. پس امیرالمومنین علیه السلام مثل رسول خدا صلوات الله علیه، اینها در یه افقهای بالای یه چیزهایی رو میدیدند و تجربه میکردند و شهود میکردند اینها رو. منتها اینها رو نازل میدن. اصلا نزول یعنی چی؟ قرآن نازل شده. قرآن نازل شده یعنی از حقیقتش پایین آمده، پایین آمده تا اینکه یه چیزی بشه برای ما قابل فهم. نزول قرآن اینجور نیست که شما فکر کنید مثلا یک کتاب رو من میگم برید مثلا قفسه بالای کتابخونه بیارید، اون بالا و پایین اون کتابش فرقی نداره. این مقصود نیست نزول. شما یک کتاب رو از قفسه بالا بیارید قفسه پایین، محتویاتش هیچ فرقی نمیکنه، شکلش هیچ عوض نمیشه، رنگش عوض نمیشه، کلماتش عوض نمیشه. اما یک حقیقت رو وقتی بیارید پایین شکلش عوض میشه. البته عوض شدن شکل دلیلی برای این نیست که تحریف شده، نه نشانه تحریف به معنای مصطلح نیست، ولی به هر حال اون چیز نیست که اون بالا دیده شده. پس نزول همیشه یعنی عوض کردن یک چیزی به شکل دیگری در آوردن که شکل خیلی تنجبل و نزدیک باشه و پایین بیاد در حد ما. این روش میگن نزول. این که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. اگر کسی مثلا، حالا ما همین کارو میکنیم که شما مثلا فرض کنید با یه مسیحی صحبت میکنید، لحن گفتارتون فرق میکنه با یه مسلمان صحبت میکنید، با یه بیدین صحبت میکنید فهم لحن کلامتون، نوع مطالبتون فرق میکنه. پس خدای تعالی یا این امامان بزرگوار، انبیای اعظام، وقتی با ما صحبت میکنن اون چوری که دیدن در حد ما میارن پایین. پس در اینا این کلمات از گنجینه های شهودی و معنوی نازل شدن و در خور فهم و عقل اکثر مردم عادی در پوشش الفاظ و مفاهیم جاری بین آنها بیان شدن. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود که ما گروه انبیا، امرنا انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما گروه انبیا فرمان داریم که با مردم به اندازه عقلهاشون صحبت کنیم. بعد در حدیث دیگری هست که نه از رسول خدا صلوات الله علیه، از امامان معصوم، که رسول الله با احدی به اندازه عقل خودش صحبت نکرد مگر با علی، یعنی با بقیه مردم به اندازه عقل خودش صحبت نمیکرد هیچ وقت، فقط با علی ابن ابی طالب علیه السلام به اندازه عقل خودش صحبت میکرد. پس اینها آمدن در قالب نه که منگ نکردم تو تو شد
دست
عرض کردم خدمتتون که بله، پس اینا آمدن به این حد تنزل کردن تا آنها راهی برای رشد، یعنی مردم راهی برای رشد و نزدیک شدن به حقایق ربوبی و اسماء و صفات الهی داشته باشند. اگر این الفاظ نمی بود، مردم راهی پیدا نمی کردن برای نزدیک شدن به خدا. لیکن اولین شرط حتی کمترین بهره را از این تعالیم بردن. اینطور نیست هر کسی قرآن بخونه هدایت شه، اینطور نیست که هر کسی نجل بلاغه بخونه هدایت شه. اولین شرط این که کمترین بهره رو انسان ببره، نه بهره های بالا شد. رعایت ادب است در محضر این کلمات، بلکه برای فهم کامل دیگری، یعنی شخص دیگری و بینش و تجارب و سخن او، ایمان و تقوا و محبت او نیز ضروری است. اگر کامل بخواد بفهمه، اگر یک بهره کوچک بخواد ببره، ادب بایست داشته باشه. ادبش هم اینه که انسان خوب گوش بده، بدبین نباشه و زودی سعی نکنه انتقاد کنه، ببینه گوینده مقصودش چیه. خب این مینیمم ادبی که انسان باید داشته باشه تا از این کلمات بهره ببره. اما اگه بخواد بهره بسیار کامل ببره، بایست ایمان و تقوا و محبت به اون گوینده هم داشته باشه. این سه هر کدام حجابی خاص را از او برمیگیرن. ایمان یک حجاب برمیداره از اون شخص، تقوا یک حجابی، محبت حجاب دیگری رو برمیداره. خدای تعالی میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این آیه میفرماید که ما نازل کردیم سلام از قرآن آنچه را شفاست، درمانه و رحمت برای مؤمنین. اگر کسی مؤمن باشه قرآن بخونه، شفا پیدا میکنه مرضهای قلبش، مرضهای روحیش و مشمول رحمت خدا میشه. ولی همین قرآن برای ظالمان جز زیان چیزی نداره. یعنی اگر یک کسی که مؤمن نیست قرآن بخونه، سودی که نمیبره هیچ، زیان هم میکنه، ضرر هم میکنه. من یادم یک جلسه بود، جلسات همینا که اینجا رسم شده به عنوان مثلا حالا مثنوی خونی عرفان چی اینا، مال تقریبا خارجی ها بودن، انگلیسی ها بودن، ایرانی که دوتا بود توش. یکی از دوستان ایرانی به یه خانمی گفته بود برو قرآن بخون. اونم بنده خدا خواست بود مثلا به این کمک کنه، قرآن هم بخون، فقط حالا مثلا مثنوی ها نمیدونم ابن عربی ها اینا نه، برو قرآن هم بخون، میخوای سورس همه اینا قرآن. این رفت قرآن خوند و بعد یه چند جلسه بعد گفت که شما قرآن خوندی؟ گفت آره. روش نمیشه اول بگه؟ گفت آره. همش جنگ بود و همش این اسلیو و اسلیو من بشی تو، اسلیو بشی تو اینا بود. یعنی این رفته و قرآن این عبد رو ترجمه میکرد که مثلا اسلیو درست هم بود، اما خب الان اون کانتکسی اونی با اسلیوری بود و همش که اسلیو خدا باشی تو، همش هم جنگ بود، بکشی تو چکار کنی. خب دیگه این بهرش از قرآن همین بوده، یعنی زیان کرد این قرآن رو خون. پس خود خودم از اون روز اول گفته این قرآن هدن للمتقین، برای مؤمنین شفا و رحمته، برای ظالمین زیانه خوندنش. در تسمیه این سلسله شروع به طیب الولایه فی شرح نهج البلاغه اشارتی دارم به این معنا. به کدوم معنا؟ این معنا که کسی حرف کسی رو نمیفهمه مگر اینکه دوستش داشته باشه به طور کامل. اگه بخواد ناقص بفهمه، تقوا و ایمان و ادب داشته باشه، ناقص میفهمه. چه معرفت علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا بدون پاکی و ولایت و صدق محبت، بله آن بزرگوار شناخت جا چیش، محبت آن بزرگوار میسر نباشد. یعنی کسی نمیتونه امام علی علیه السلام رو بشناسه بدون ولایت داشتن نسبت به او. برای هم گفتم تیب الولایه. اینو از کجا گرفتم؟ در احادیث و دعاها داریم و زیارتها داریم که خدا شما را به تیب الولاده مفتخر کرده، شما تیب الولاده دارید، یعنی پاکی ولادت از ارحام و اصلاب مطهر هستید، تیب الولاده دارید، یعنی مطهر متولد شدید. که خطاب به امامان معصوم علیه السلام هست که شما تیب الولاده دارید. چون تیب الولاده برای ما بدون تیب الولایه ممکن نیست، یه بخشش همون تیب الولایه هست، یعنی بایست کسی ولایتش درست باشه تا بگیم ولادت معنویش، حالا ولادت مادی بحثش شده، ولادت معنویش درسته. من از اون تعبیری که در زیارت ها آمده تیب الولاده، تیب الولایه رو انتخاب کردم، پاکی ولایت در شرح نهج البلاغه. پس کسی که ولایتش صحیح نباشه کلام اون شخص رو نمیفهمه، نمیتونه درکش بکنه، بایستی دوستش داشته باشه تا حرفش رو خوب بفهمه. و از شیعان و دوستان و همنشینان آن که خرگاه برتر از همه ما سوى الله زده است نتواند شد، نتوان شد. یعنی کسی که کسی رو نشناخته چگونه میتونه شیعه او باشه؟ چگونه میشه دوست او باشه؟ چگونه میشه از همجواران و همنشینان او کسی باشه که افقهای وجودیش در جوار خداست؟ کسی که در جوار خدا جا گرفته ما چگونه میتونیم به او برسیم اگر نفهمیمش و نشناسیمش؟ و چگونه میتونیم بشناسیمش اگر اون تیب الولایه مینیمم های ادب رو و محبت رو نداشته باشیم؟ این درباره محبوبان دیگر نیز گفته شده است، تا چه رسد به آن که رفیق و همدم علی اعلاست. دیگران هم در مورد محبوبانشون اینو گفتن. حالا من یه نمونه از شمس آوردم اینجا در مورد مولانا که تعابیر قشنگی داره. اگر شمس راجع مولانا اینو میگه که حضرت علی اعلا، از کسی که رفیق علی اعلاست، امام علی علیه السلام، اون دیگه چیه؟ شمس تبریزی از مولانا جلال الدین محمد بلخی چنین یاد میکنه: یک پول مولانا برابر 100 دینار غیر باشد و از آن متعلقان او. پول، یعنی مولانا یه سنت بده به آدم برابر مثلا 100,000 دلاره که دیگران یا حتی یا متعلقان مولانا مثلا زن و بچهش، دوستانش، مریدانش بدن. یک پول مولانا برابر 100 دینار غیر باشد و از آن متعلقان او. و هر که راه یابد به من تبع او باشد، هر کس بیاد سراغ من پیرو من باشه به خاطر مولاناست. واقعا این مولانا بود، خودش شمس هم میگه زیرا دری بسته بود به او باز شد. یعنی شمس میگه من یه در بسته بودم، کسی نمیتونست من رو باز کنه، او من رو باز کرد. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. این مولانا بود که این کلمات رو کشید از شمس، این تعالیم رو از شمس کشید بیرون. والله که من در شناخت مولانا قاصرم، خودش قسم میخوره به خدا قسم که من مولانا را نشناختم. در این سخن هیچ نفاق و تکلف نیست و تعبیر. میگه اصلا نره سخن من رو تعویل کنید بگید که مقصود شمس اینه که مثلا من خدایی که مولانا رو آفریده نشناختم، اینجور چیزا نگه. هیچ نفاقی هم نیست، هیچ تکلفی هم نیست، منافقانه هم این سخن رو نمیگم، نمیخوام مثلا خیلی مؤدب باشم و از این کلمات خیلی مثلا قلمبه سلمبه بگم. هیچ در این سخن هیچ نفاق و تکلف نیست و تعویل که من از شناخت او قاصرم، من از شناخت مولانا قاصرم، ناتوانم. مرا هر روز از حال و افعال او چیزی معلوم می شود که دی نبوده است. حالا ای شمس که با مولانا یه بشر عادی بوده، میگه هر روز من چیزی می فهمم که قبلا نفهمیده بودم. حالا در مورد اولیاء مثل امیرالمومنین چیه؟ بگه با یک خطبه و دو خطبه که نمیشه شناخت، با یک کتاب خوندن که نمیشه شناخت. مولانا را بهترک از این دریابید، یعنی شما هم بهتر از این که دارید الان با او زندگی میکنید را دریابید، تا بعد از این خیره نباشید. ذالک یوم التغابن، آن روز روز حسرت خوردن است، افسوس خوردن است. وقتی که از دست بدید اون روز روز حسرت خوردنه. همین صورت خوب، همین سخن خوب میگوید بدین راضی مشوید. نگید که خب حالا حرف قشنگ میزنه، همین خودش قشنگه، که ورای این چیزی هست آن را طلبید از او. ورای این سخن قشنگ، ورای این قیافه زیبا چیز دیگری است، او را از او بخواید. او را دو سخن هست، یعنی درباره او دو جور میشه حرف زد در مورد مولانا، یکی نفاق و یکی راستی. یک سخن، اینجا که میگه نفاق یعنی دروغ، نادرست، یک سخنش نادرسته، یک سخنش راسته. اما اون که نفاق است، اون که دروغه، اینه که کسی بگه همه جانهای اولیا و روان ایشان در آرزوی آنند که مولانا را دریافتندی و با او نشستندی، یه این دروغه. و اون که راستی است و بی نفاق است، اینه روان انبیا در آرزوی آن است کاشکی در زمان او بودمی، تا در صحبت او بودیمی و سخن او بشنیدمی. یه انبیا، اولیا، الان اینجا اولیا میگه بخاطر اینکه اولیا رو پایین تر فرض کرده از انبیا، که درست هم هست، مگر اون اولیای خاتم که همون امامان معصوم. این که بگید اولیا میخوان که ملاقات مولانا رفته باشن، این دروغه. انبیا میخوان کاش که زمان مولانا بود. اینجا شما ممکنه بگید این چه، یعنی دروغه؟ نه، انشالله اگه خدا بخواد این خطبه هفت رو که تمام کردیم، کلمات قصار که بریم 139 اگه خواستید پیشا پیش مطالعه کنید، اون خطبه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی فرمود بردش در بیابان، با این صحبت که گفت آه آه شوقن الی رویتهم، آخرش گفت آه آه چقدر مشتاق دیدن این آدم ها هستن. سه گروه مردم رو تعریف کرد، بعد یه گروه رو گفت چقدر مشتاق دیدنشان هستن، هم از رسول الله همچین روایاتی هست، هم از امیرالمومنین. بنابراین اینها نه اینکه بخوان از مولانا به اون معنا که مولانا اونا برتر باشه مقصود نیست، اینا دنبال یه گوشهای جانهای قابل پر استعدادی میگردن که آینه اینها بشن. میگه کاش ما یه همچین مریدی داشتیم، یه همچین کسی داشتیم. حضرت امیر علیه السلام یه جا ناله میکنه در جداش، میگه ای کاش من نه حالا 100 تا 1000 تا شما رو میدادم یه نفر از معاویه میگرفتم. به اصحابش میگه ای کاش شما 100 تا تو میره اون ور، یکی از اونم اومد این ور. و این یعنی چی؟ یعنی اونها در کار خودشون قدم صدق دارن. شما ضایع کردید مرا، یعنی حضرت امیر علیه السلام به این اصلا که شما ضایع کردید مرا، یه همچین امامی دارید، یه همچین پشتیبانی دارید، یه همچین عدالتی باتون رفتار میشه، اینها اینجور ضایع کردید مرا. و معاویه اونجور احمقهایی داره که اینجور ازش حمایت میکنن، اینجور پاش واسده. و یه نفر از حالا حرف میاد، یه نفر از مدینه رفته بود شام زمان معاویه و زمان که حضرت امیر علیه السلام خلیفه بودن. یک کسی این یه ناقه داشت، یعنی شطور ماده، شطورشو یک کسی ازش دزدید، یکی از اهل شام دزدید و گفت این شطور من. بعد رفت پیش معاویه شکایت کرد، گفت که این شطر منو دزدیده. گفت شاهد بیار. گفت که من شاهد ندارم. گفت ناقه منو دزدیده. گفت من شاهد ندارم. بعد به اون عرب اون دزده گفت که تو شطر اینو دزدیدی، ناقه اینو دزدیدی. گفت که نه، من اصلا ناقه ندارم، من شطر نر دارم، شطر ماده ندارم که اینها این شطر نر گیجن. بعد این عرب مدینه داد میگه این ماده است، این ناقه است، این مال منه. بعد معاویه گفت که نه، مال اینه، این اصلا ناقه نیست. چه از این حالا من داستان رو دیتیلش رو خیلی شاید ندانم جزئیاتش، ولی خلاصه 100 نفر 70 نفر اومدن شهادت دادن که این شطور نره و چیز. بعد این اهل مدینه دیگه نالان گریان داشت میره، معاویه صدای زد گفت بیا برو شطور تو بگی مال خوده، ولی برو به علی پیغام از من برسون، بگو معاویه یارانی داره که حاضرم شطر ماده رو قسم بخورم میگن نره و حرفشون هم کوتاه نیام، با این آدم ها میاد سراغه اگه با او در بیفتید. یعنی این خود معاویه هم قدر یارانشو میدونست، گفت برو به علی بگو که من این برای امتحان درس به تو یاد دادم که درس بهت یاد بدم، که بری به علی بگی شطر ماده رو تو روز روشن میگن نره و حرفشون هم پایین نمی، قسم هم میخورم میگن نره. و اینا وقتی که بگی باطل بشون، این باطل رو بگو حقه، تا آخرش میگن این حقه. به هر حال این مقصودم سر این هست که امام فقیه گفت که من ایک کاش عوض میکنم 100 تا شما رو میدادم یکی از اونا میگرفتم، برای این بود. حالا اینم که مولانا میگه که انبیا، شمسون که انبیا دوست داشتن مولانا رو میدیدن، برای اینکه انسان یه وقتی یک کسی قابلیت داره، استعداد داره، صفا داره، اینها خب دوست داره. حضرت علی میگه تو گلوش گیر کرده بوده، اینا میگه یاران معاویه بهتره شما، چه برسه به دیگر. حالا وقتی این نیست که بگیم پیغمبر پایین تر نعوذ بالله از مولانا و مولانا بالاتر، این نمیخواد بگه شمس این که داره میگه، مقصود اینه که اینا مشتاق همچین آدمهایی بودن. خب پس گفت اکنون شما باری ضایع مکنید، پس شما ضایع مکنید و بدین نظر منگرید، به اینکه این شعر خوب میگه و اینا نگاه نکنید، بدان نظر بنگرید که روان انبیا مینگرند به دریغ و حسرت، یعنی اشتیاق دارن. چنان که گفت هارون الرشید که این لیلی را بیاورید که تا من ببینمش. زمان هارون الرشید بود لیلی و مجنون، گفت این لیلی که این قصه مجنون در باشه بیاریم ببینم کیه. که مجنون چنین شعوری از عشق او در جهان انداخت، و از مشرق تا مغرب قصه عشق او را عاشقان آینه خود ساختن. خرج بسیار کردند و حیله بسیار و لیلی را بیاوردند. به خلوت در آمد خلیفه شبانگاه، شمها برافروخته در او نظر میکرد، ساعتی و ساعتی سر پیش میانداخت. با خود گفت در سخنش درآرم، گفت حالا بهش حرف بزنم شاید این حرف خوب میزنه، یه چیزی داره. خلاصه باشد به واسطه سخن در روی او آن چیز ظاهرتر شود، اون چیزی که مشروح شده باعث شده که مجنون دوستش داشته شد، شاید حرف بزنه آشکار شد تو چهرش. رو به لیلی کرد و گفت لیلی تویی؟ گفت بله لیلی منم، اما مجنون تو نیستی. آن چشم که در سر مجنون است در سر تو نیست. و کیفه ترا لیلی به عین ترا به ها سواها و ما تحرده ها بالمدامه، چگونه ببینی لیلی را به چشمی که با آن دیگری را دیدی و آن را با عشق ها پاک نکرده ای؟ مرا به نظر مجنون نگر، محبوب را به نظر محب نگرن که یحبهم. خلل از این است که خدا را به نظر محبت نمی نگرن، به نظر علم می نگرن، به نظر معرفت و نظر فلسفه. نظر محبت کار دیگر است. پس این مقدمات که داریم میگیم این که اگر کسی شما میخواهید از کسی چیز اگر یک نفر که عاشق امام حسین بیاد روزه بخونه، عاشق واقعی امام حسین، واقعا نه همین والا تمرین کرده، اون بخونه، اون شما میفهمید مصیبت یعنی چی. مثل حضرت زینب اون موقع میفهمید مصیبت یعنی چی. کسی که واقعا عاشق حضرت علی علیه السلام هست بیاد کمالات او رو بگه، اون وقت میفهمید یعنی چی. ولی کسایی که همجوری به نظر فلسفه میگن، به نظر ادبیات میگن، به نظر نمیدونم معرفت میگن، اینا اون حقیقت رو نمیتونن توضیح، چون نچشیدن، ندارن که بخوان بگن. مولانا در دفتر اول مثنوی گفت: لیلی را خلیفه کن توی که تو مجنون شد پریشان و قوی. خلیفه همین هارون رشید گفت تو هستی که اشعار مولانا تقریبا من میتونم بگم 100%، حالا 99 هم نمیگم، همه حرفای شمسه. شما اگه حرفای شمس رو بهش دسترسی میداشتید میدیدید، میدید مولانا حرفای شمس رو شعر کرده و قصه پردازی کرده. حالا شمس یه جور گفته، او یه جور دیگه گفته. گفت لیلی را خلیفه کن توی که از تو مجنون شد پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. باز در دفتر چهارم مولانا میفرماید: من گر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. مثلا این کلام میگه مثلا من میخوام فلان لپتاپ رو بخرم، شما میگه چه درد میخوره؟ اونی که اینو احتیاج داره از اون بپرس، اون که واقعا نیاز داره گیرش افتاده از اون بپرس اون به چه درد میخوره، اون بهت میگه به چه درد میخوره. اون کسی که یه چیزی رو نیاز داره در جستجوی یک چیزی، از اون بپرس که اون چیزی رو که داره میجوه اون چیه. وگرنه اگه شما بخواید از کسی که بیگانه است بپرسید چیه، اون نمیتونه توضیح بده. من گر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. چشم خود را بربند از آن خوش، از آن خوش چشم. چشمت حالا بکنم آخر. چشمت عاریت کن، چشم خود بربند زان شوخ نیست. خوش چشمت عاریت کن، چشم از عشاق. این تو بوده یه چیز بس اینجا باشه به هم خودش آید. پس چشم خودتو ببند، یه چشم از عاشقانش عاریت بگیر. بلکه از او کن عاریت چشم او، چشم و نظر پیش چشم او بروه ببند. پس چشم او به روی او نگر. بلکه از او کن عاریت چشم و نظر، یعنی از خود خدا، از خود لیلی چشم بگیر، پس چشم او به روی او نگر، با چشم خودش بهش نگاه کن. خب حالا اگر در مورد مولانا ها، مجنون و لیلی ها اینا میشه حرف زد، حال بنگر که با خدا عز و جل و رسول خدا و امامان معصوم علیه و علیهم السلام چگونه باید ادب ورزید. آیا حسد میخوریم که ای کاش در محضر امیرالمومنین علیه السلام بودیم و این سخنان را از خود او میشنیدیم؟ آیا ما هرچیش پیک کردیم که ای کاش ما چه اونا چه صفایی داشتن که خود حضرت امیر رو میدیدن این حرفا رو بهشون میزن؟ به فکر اون که حالا که دستون برونه، همین الان ما مثلا میشه فکر کنیم مثلا کاش که ما آقای طباطبایی رو دیده بودیم، کاش مثلا آقای حسن زاده دیده بودیم، آقای جوادی دیده بودیم، به فکر اونم خطور نمیکنه. ولی اونها الان هستن، میرن، میشینن، نمازشون رو میخونن، بعد تازه میشنن مردم بیان سوالشون کنن اینها. ولی ما اصلا حوثشو نداریم، حوث یه چیز دیگه ای داریم، حال یه چیز دیگه ای داریم، میگیم که کاش که رفته بودیم مثلا فرض کنیم که استاد فلان جا کورس فلان درس میده، چی چند تا مقاله داره، خب حال دیگه عوض میکنیم دیگه. ما عوض میکنیم، کردیم دیگه، خود از خود بنده مثلا عوض کردیم. یعنی حالا ما آیا هرچین حوثی کردیم هیچ وقت کاش که امیرالمومنین رو میدیدیم؟ خودش اینا رو به ما گفت. آیا آنچنان قدر این یادگارهای علی علیه السلام را می‌دانیم که با دنیا و کلمات دنیا زدگان آن را مقایسه نکنیم؟ مجنون هیچ وقت لیلی را مقایسه نمی‌کرد با کس دیگری. تا چه رسد به اینکه این را با آن عوض کنیم؟ ما حاضریم بدیم الان مثلا داریم مثلا نهج البلاغه رو بریم یک کتاب فلسفه بگیریم، یک کتاب چیز دیگه بگیریم، حاضری؟ وقت دلم نمیدیم به قضایا، معمولا وقتی هم که میکنیم دلم نمیدیم. بسیار باشد که چون با این ادب و ایمان و تقوا و محبت به این بعض نیامده ایم، راه نمییابیم سوی حقیقت کلام امام علیه السلام و در حرمان و هجران میمانیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه‌ای که در مسجد خیل ایراد کردن اشارتی فرمودن به ادب استماع کلام خود. حالا اگر وقت داریم ما کلام حضرت رسول هم بخونیم، برای نماز وقت داریم؟ نه، بله خوبه وقت داریم. اینجا من یه حدیث رو، حدیث مفصل، البته یه بخش مورد نظر منه، من همه حدیث رو آوردم. در یه نکته حضرت رسول صلوات الله علیه در بیانشون دارن، من بیشتر مقصودم اون بوده که آوردم، ولی در هر صورت بقیهش هم خیلی کمک میکنه به ما. من ترجمه شو میخونم. سفیان، این ترجمه از من نیست البته، از علامه حسن مصطفی است. سفیان ثوری به مردی قرشی از اهل مکه گفت: ما را نزد جعفر ابن محمد، یعنی امام صادق علیه السلام، ببر. آن مرد گوید او را، این از اصول کافیه این حدیث، او را خدمتش بردم، یعنی سفیان را بردم نزد امام صادق علیه السلام. هنگامی که آن حضرت بر مرکب خیش سوار شده بود، یعنی وقتی رسیدم اونجا، حضرت از امام صادق علیه السلام سوار، حالا مرکبش، اسبش بود، شترش بود، الاغش بود، سوار شده بود. سفیان به او عرض کرد: ای ابا عبدالله، حدیث سخنرانی یا خطبه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد خیف را برای ما بازگو. اون خطبه ای رو که ایشون در مسجد خیف خوندن رو شما بگو چی بود. امام صادق علیه السلام فرمود: اکنون که سوار شدم، بگذار دنبال کارم بروم، وقتی آمدم برایت میگویم. عرض کرد سفیان، گفت: تقاضا میکنم به حق قرابتی که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارید، برایم بازگو. چون به پیغمبر قسمش داد، حضرت پیاده شد. سفیان عرض کرد: امر بفرمایید برایم دوات و کاغذ بیاورم، یا کیس برای من دوات و کاغذ بیاورم، یعنی میخواست بنویسه اون چیزی رو که امام میگه تا آن را بنویسم. حضرت دوات و کاغذ خواست، سپس فرمود: بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، خطبه رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد خیف. این خطبه را علاوه بر از که متن عربیش هست: نظر الله و عبدا سمع مقالتی فوعاها و بلغها من لم تبلغه. معناش این میشه که خدا خرم و شادان کند، بلندقدر و نیکو مرتبه سازد بنده ای را که سخنم را بشنود و در گوش گیرد. یعنی اول فرمایششون تو مدینه اینجور گفتن: خدا شما را بلند بگردان مقامتون رو، اگر گوش بدید و به گوش بسپارید، هم گوش بدید هم به گوش بسپارید، به خاطر بسپارید. کسانی که نشنیده اند بدانم، یعنی کسایی رو که اینجا نیستن، در این مجلس نیستن، مطلع بسازید این سخنی که من میگم. ای مردم، حاضرین به غایبین برسانند. کسانی که الان تو این مجلس هستن به کسانی که نیستن این سخن را برسانند. چرا؟ بعد یه نکته ای توش داره، این من این قسمت بیشتر مد نظرم بود: زیرا بسا حامل علمی که دانشمند نباشد. چه بسا کسانی علمی رو دارن ولی نمیفهمندش، چوچوبار یاد گرفتن. و بسا رساننده علمی که به داناتر از خود رساند. چه بسا که شما این رو به یک کسی که از خودتون داناتره بگید، او بهتر بفهمه از شما این رو. یعنی شما خودتون، حضرت فرمود، بذارید عربی شو ببینم قسمت شد. هفت بگم خدمتون که فرمود که فرو به حامل فقه لیس به فقی، چه بسیار کسانی که فقه رو حمل می کنن حمال فقه هن ولی فقیه نیستن. و رب حامل فقه الی من هو افقه منه، و چه بسیار کسانی که فقه رو حمل می کنن به کسی که فقیه تر از اوناس می رسونن. یعنی شما فقیه، شما فهمیدید، ولی چه بسا یک کسی بهتر از شما این رو بفهمه، این سخن رو بفهمه، به اونا برسونید. این وظیفه هر مسلمانی است که پیام وحی رو به کسانی که لیاقت دارن به حال برسونید. حالا مقصودم سر این هست که ما اینها رو توی کتاب به دست ما رسیده، دلیل نداره ما بفهمیم، چه ممکنه نفهمیم. همون هم که تو مجلس پیغمبر خدا بودن شاید نمیفهمید، خود پیغمبر فرمود شما همینجا که گفتم یاد بگید، امانت دار باشید، نگید که حالا ما اینو دستکاریش کنیم بگیم. یه جوری بهتر بود پیغمبر اینجوری میفرمود، دستکاری نکنید، امانت دار باشید در اون چی که از خدا و رسول خدا و پیغمبر رسیده، این همون رو بگید. یه بنده خدایی نمیدونم، حالا دقیق خاطرم نیست، یه کتابی رو بعد این بس قضایای جنجالا که تو اینجا بود به انگلیسی نوشته بود راجع به اسلام و همه چیزا نوشته، همه آشغالی نوشته. بعد من گفت که شما اینو بیار، اینو بخوام بدم شما بخونی، شما نظر بدید. من همجوری پشت صفحهش نگاه کردم، دیدم چند تا آیه رو ترجمه کرده، هر جا کلمه خدا هست نوشته که بیلاوت، مثلا به جای الله ترجمه کرده بود بیلاوت، مثلا فرض کنید که مثلا مثلا از خدا یاد کنی، مثلا گفته بود که مثلا remember the beloved از معشوق یاد. گفتم که خب این مثلا تو قرآن که کلمه beloved نیست که، شما این چه آیه ترجمه کردید؟ خب نمیشه که گفت الله و الان دیگه این تنها رایی که میشه چیز که الله از اسلام حفظت دیگه الله بگیم beloved، بگیم معشوق محبوب. خب این تو همه چیز دیگه افشاباش مد میشه دیگه. الان من میبینم سخنران ها افرادی هستن، میبینم حتی بعضشون مذهبیان بندگان خدا، به نظرم خیلی دیگه میرن اون طرف تا پولیتیکلی کورکت حرف بزنن، تا حرفهای بزنن که شنوندگان خوششون میاد و حقیقت رو نمیگن، در حالی که رسول خدا پرهیزشون داد از این کار، گفته شما اصلا نمیفهمید این چی گفتم من در اینجا، شما قضاوت نکنید پلو خودتون بگید که این حرف اگه اونجوری بگیم بهتره، همونجوری که من گفتم براتونید، شاید یکی از شما بهتر میفهمه مسئله رو. حالا در مسئله نهج البلاغه که داریم میخونیم، یه کاری ما داریم شهر میکنیم و اصل کلام رو باید بیاریم، اون اصل کلام، حالا یکی ممکنه بهتر از ما شهر کنه، بهتر از ما بفهمه، از یه منظر دیگری بهش نگاه کنه. این تصور نکنیم که شهر که میکنیم همه حقیقت همینه، این یه ذوقی است، یه دیدی است، بینش است ما داریم، بنا به مناسبت زمان و مکان و مخاطب و اینها یه شکل خاصی بیان میکنیم، ولی اصل همون خطبه، اون خطبه رو بایستی که شنید تا خدا در لابلای اون به انسان یه حقایقی رو یادآور بشه. حالا دیگه بعد حضرت رسول صلوات الله علیه بعد اینکه گفتن که این حرفی رو که ما میخوام بهتون بزنم قضاوت روش نکنید، همین جوری که گفتم به دیگران بازگو کنید، فرمود اون حرف اینه که میگه همین جوری که گفتم بازگو کنید. البته من ایناش یه مد نظرم نبود، همون قسمت نخستش مد نظرم بود، ولی حالا بقیش هم میکنیم تیمونن و تبرکن. سه چیز است که دل هیچ فرد مسلمانی به آن خیانت نکند، یعنی اگه کسی مسلمانه در این سه چیز نبایستی خیانت پیشه باشه. خالص نمودن عمل برای خدا، یعنی عملش نیتش فقط برای خدا باشه، برای رضای کسی دیگری نباشه، همین یکیش مهمون بود. و خیرخواهی پیشوایان مسلمین، ائمه مسلمین، امامان مسلمان، یعنی برای امامان شما خیرخواه باشید، حالا به نیکی ازشون یاد کنید، کمک کنید، پیروان خوبی باشید. و همراه بودن با جماعت ایشان، یعنی جماعت مسلمین. زیرا دعوت مسلمین افراد دنبال سرش را گیرد. برای اینکه یعنی دعوت میکنید، شما یک افرادی بعد از شما میان، اونا احتیاج به هدایت دارن، احتیاج به نوری دارن در زندگیشون، یه کاری کنید که اونها هم بهشون خیر برسه. مؤمن دومی مطلبش اینه که مؤمنین همه برادرن، خونشان برابر است، یکی بالاتر از دیگری نیست، و دستی واحد هستند در برابر غیر خودشان. یعنی همه باید با هم متحد باشند وقتی که یک غیر مؤمن به اونها تجاوز میکنه. پایین تر آنها نیز در دفع آنچه بر ذمه آنهاست میکوشد. اینم خیلی حرف عجیبیه، یعنی ما اینکه هیچ اصلا اینا نمیکنیم. یعنی اگه یه مسلمانی ذمه داشت، یعنی یک حالا یه غیر مسلمانی بهش قرض داده بود مثلا، به ذمه‌ش چیزی بود و حالا اون فشار میاره که این قرض تو بده، حالا نه سرانها ثروتمندان مسلمان، متمکنین مسلمان، میگه که اون پایین ترینشونم اگر مسلمان باشه میکوشه تا این برادر مسلمانشو بری و ذمه بکنه، از ذمه بیاره بیرون. نه بگیم که این وظیفه مثلا پولدارا ثروتمنداس اینها، نه، میگه اگر کسی مسلمانه اون کوچکترینشون، اون کسی از نظر امکانات هم در کمترین امکانات به سر میبره، سعی میکنه اون رو بری و ذمه بکنه. خب سفیان این حدیث را نوشت و بر به امام عرضه کرد. سپس حضرت سوار شد و من و سفیان آمدیم. راوی میگه ما راه افتادیم. در بین راه سفیان به من گفت باش تا در این حدیث نظری کنم. به او گفتم به خدا که امام صادق چیز را برگردنت گذاشت که هرگز از عهده آن بر نیایی. گفت یه حرفی پرسیدی، یه علمی پیدا کردی که بیچاره کردی خودتو، هرگز نمیتونی این کارو بکنی. گفت آن چیز؟ گفت چیه که من نمیتونم انجام بدم؟ گفت این که فرمود سه چیز است که دل هیچ مرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص نمودن عمل برای خدا. این مطلب را میدانیم. ولی سپس فرمود خیرخواهی پیشوایان مسلمین. آیا این پیشوایان که خیرخواهی آنها بر ما واجب است کیانند؟ گفت ائمه مسلمین. اینا کیان؟ آیا مقصود معاویه ابن ابی سفیان و یزید ابن معاویه و مروان ابن حکم و مروان ابن حکم و کسانی که شهادتشان نزد ما پذیرفته نیست و نماز خواندن پشت سرشان جایز نیست می باشند؟ آیا این ائمه مسلمین اینا؟ سپس که فرمود همراه بودن با جماعت مسلمین، آیا کدام جماعت از مسلمین است؟ اهل سنت بینید به خودشون میگن اهل سنت و جماعت، یکی از افتخارات چون که میگن اهل سنت و جماعت، یعنی شما مثلا اهل سنت و نیست. آیا مقصود مرجعه است که میگوید کسی که نماز نخواند، روزه نگیرد و غسل جنابت ند و کعبه را خراب کند و با مادرش زیل میکند؟ اینا میگن هر کسی که اسمش مسلمان بهش میره، هم که مسلمان باشه کافیه، هر گناه ریس، یعنی اونا که به تفریض اعتقاد دارن، که عقیده دارد آنچه خدای عزوجل خواهد واقع نشود و آنچه شیطان بخواهد واقع شود. اونا میگن هر کسی اختیار داره هر کار میخواد بکنه، شیطان مردم رو فریب میده، مردم هم هر کار دلشون میخواد میکنن، ولی خدا نمیتونه. مثلا آیا حروری یعنی خوارج است که از علی ابن ابی طالب علیه السلام بیزاری جوید و برای آن حضرت گواهی به کفر دهد؟ آیا جهمی است که عقیده دارد هرچه هست همان شناختن خدا یکتاست و ایمان چیزی جز این نیست، یا عملی چیز نیست؟ سفیان گفت وای بر تو، مگر شیعیان چه عقیده دارن؟ گفت آنها میگوین همانا به خدا که علی ابن ابی طالب از امام و پیشوایی که خیرخواهیش بر ما لازم است. یعنی که گفت خیرخواه ائمه مسلمین باشه، یعنی خیرخواه علی ابن ابی طالب و امامان از اهل بیت باشه، و جماعتی که باید با آن همراه بود خاندان او هستند. سفیان نوشته را پاره کرد، گفت این خبر را به کسی نگو. یعنی در همین رو که خود در همین گفته که شما نمیفهمید حرف من رو بازگو کنید، نگید که حرف من غلطه، همونجور که گفتم باز بکنید، همونجا خیانت کرد. این طرف من گفت با خدا قسم تو به گرفتار چیزی شدی که هرگز نمیتونی انجامش بدی. حالا سفیان سوری اهل سنت است، برای ایش اگه طبقه طایفه صوفی است، از یک از صوفی هست که عقیده داشت مانند معاویه و یزید و هشام و منصور پیشوای مسلمینن و گمان میکرد سفارش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به خیرخواهی پیشوایان مسلمین آنها را شامل میشود، ولی چون حقیقت و واقع را از زبان آن مرد شنید، خباثت باطنی خود را با پاره کردن حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نشان داد و نیز خیانت دل خود را با برکناری از سه خصلتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اظهار کرد. اما راجع به جماعت مسلمین، حالا این پس اینکه ائمه مسلمین معلومه کیه که پیغمبر فرمود از ائمه مسلمین خیرخواه باشید نسبت بهش، اما جماعت چیه؟ علامه مجلسی چند تا حدیث نقل کرده، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راجع به جماعت امتش پرسیدن، از رسول خدا پرسیدن جماعت کیه، فرمود جماعت امت من اهل حقن اگرچه کم باشن. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسول جماعت امت کیانن، فرمود کسانی که برحقن اگرچه 10 نفر باشن. مردی خدمت امیرالمومنین علیه السلام آمد و عرض کرد سنت و بدعت و جماعت و فرقت را برایم توضیح دهید. سنت چیه؟ فرمود حضرت علی فرمود روشی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن را گذاشته و بدعت چیزی است که بعد از آن حضرت به وجود آمده و جماعت اهل حقن اگرچه کم باشن و فرقت اهل باطلن اگرچه بسیار باشن. خب حالا ما ممکن بگیم نه اینا حدیثا رو علامه مجلسی و شیعیان نعوذ بالله در آوردن از خودشون. ما آیات قرآن رو که ما در نیاوردیم از خودمون، آیات قرآن رو من آوردم شاهد بر این که اهل جماعت اهل حق. حالا بعد چرا به اونا میگن اهل جماعت؟ برای اینکه این چند تا کافری که این وسط ما هستن اینا محدودن در قیاس با همه آسمان ها و زمین و ملائکه که همه اهل حق هستن، همه مطیع و فرمان بردار خدا هستن. بازم شما یه نفرم باشید وقتی در کنار امام زمان علیه السلام باشید و همه ملائکه و همه نیروهای الهی باشید جماعتی. ولی در این حال این آیات ملاحظه فرمایید قل لا یستوی الخبیث و طیب، به رسول خدا میگه مساوی نیستن خبیث و طیب، ناپاک و پاک. ولو اعجبک کثرت الخبیث، هر چند زیادی خبیث تو را شگفت زده کنه. خب حالا پیغمبری که خودش این قرآن آورده گفته دنبال کثرت نباش، دنبال عدد نباش، بعد میاد میگه که به هر جماعتی که تعدادشون زیادتره برید قاطع اونا. فتق الله، بترسید از خدا، یعنی بترسید نیایید بگید که مجاریتی اکثریت. فتق الله، ببینید کی حرف درست میزنه، کی صحیح حرف میزنه، کی برحقه. یا اول الالباب، ای صاحبان خرد از خدا بترسید، لعلکم تفلحون، تا شاید رستگار شوید. قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، بگو آیا کور و بینا مثل همه تفکر نمی کنید؟ یعنی اگه 1000 تا کور باشن همشون محتاج یک بینا. مولانا در شعرش میگه 100,000 تا کور صف بزنن کاری نمیتونن بکنن، که اینا کورن، همه اینا کورن. وقتی که یک بینا بینشون نباشه چه فایده داره؟ و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائق شرابه و هذا ملح اجاج، دو دریا برابر نیستن، این نوشین گواراست که نوشیدنش خوشگوار است و آن شوره تر. و هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، بگو آیا برابرن کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ تنها صاحبان خرد پند میگیرند. پس این عدد تعداد محدود آیات، آیه زیاده در این زمینه که عدد، کثرت عددی ملاک نیست. حالا البته این حدیث که من از رسول الله نقل کردم هدف اصلیم این بخش نبود، هدف اصلیم اون بخشی بود که فرمود اون چرا که از من میشنوید همینجوری برید بگید، شاید شما نمیفهمید معناشو، یکی بهتر از شما بفهمه معناشو. حالا که ما میخواییم نهج البلاغه بخونیم یا قرآن بخونیم، مثل اون بنده خدا نهید بگیم این قرآن معناشو بعد ما بگیم به جایی بگیم خدا بگیم معشوق. این درست نیست به جای خدا بگیم. خب گفته خدا، شما همون خدا رو بگو. یا حدیث پیغمبر یا داریم نهج البلاغه میخونیم، همونی که گفته ما باید سعی کنیم بفهمیم. حالا اگر نفهمیدیم بگیم ما نفهمیدیم، ادب داشته باشیم، نگیم غلطه، بگیم ما نمیفهمیم. بگوش ما نمیفهمیم هر کسی بفهمه. من بسیاری از افراد دیدم که اصلا یک ذره ایمان نداشتن در زندگیشون، همه جو کفریاتی میگن، همه جو غلطی هم میکنن، ولی وقتی که کارشون یه جا گیر میفته میگن راستی دین ما خیلی درست میگفت و اینجوری میگفت. مخصوصا وقتی میخوان زنشون طلاق بدن. من دیدم اصلا به هیچ پایبند نیست، نبوده. وقتی که میاد میخواد از زنش باشه، اصلا کی گفته زن باید اینجوری باشه، پول بگیره، چیکار کنه، اینها مثلا این چه جوریه، اینا خیلی این خارجی ها بعد کارشون اینها همه نوکری خارجی رو میگن، همه چیز خارجی رو قبول داره. موقعی که به اینجا میرسه میگه که این دین ما خیلی خوبه، همه چیزش خوبه. حالا اینا دیگه فرصت طلبانه نگاه میکنن به قضايا، ولی ما بایستی که سعی کنیم همون جور که هست رو بخونیم، بفهمیم مهریه این. بعد حالا اگر نفهمیدیم بگیم ما نفهمیم، نگیم که این غلطه. چون اون وقت آدم یه جای گیر میفته که حتما خودش باید اعتراف کنه که درسته. یه جوری حالا این دنیا نه اون دنیا گیر میفته که به اعتراف میفته که حتما میگه این درسته. و بنابراین در مسائل که میخونیم این مقدمه عرض کردم که یه مقداری از نظر پیش درآمد، حالا برای فکر کنم که آماده شیم برای نماز یه استراحت بفرمایید، بعد ما خطبه هفتم رو یه درآمدش انشاءالله امشب داشته باشیم اگر خدا متعال بخواد. این خطبه کردیم توفیقی باشه اینها، اون خطبه‌ای که گفتم 139 خطبه نیست، البته کلمه قصاره که حضرت امیر علیه السلام فرمود مردم سه گروهند و اینها، که بعد یه گروهشون گفت چقدر مشتاق دیدنشون هستم، اون رو میذاریم بعد از این خطبه که این دوتا با هم اینجا یک سخن چمس هم خوندیم و هم یه ارتباطش رو متوجه بشیم، یا همچنین هم این ما جد کدوم طایفه ایم از این سه گروه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. صلی اللہ علیه وسلم. الله صل على محمد وعلى محمد جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تا این مقدماتی که ملاحظه فرمودید، تلاش بنده بر این بود که خدمتتون عرض کنم که اگر ما محروم بودیم از درک محضر این امامان معصوم، کلماتشون برای ما یادگار مونده. اون تا این کلمات چه برای کسانی که اون زمان بودن، چه برای کسانی که این زمان هستن، یک حجاب‌هایی هستن، نازل شدن، فرود اومده کلمات، اون معانی در این کلمات، در حجاب این کلمات. انسان فقط در صورتی میتونه از این کلمات عبور کنه، این رو باور کنید که به معانی حقیقیش برسه. ممکنه معانی لغویش رو بتونیم تجزیه تحلیل کنیم بفهمیم، ولی به عمقش برسیم، به حقیقتش برسیم و بالا بریم باهر، که اول رعایت ادب بشه نسبت به اینها، دوم ایمان، سوم تقوای لازم رو انسان داشته باشه، چون تقوا فرقان میاره و نورانیت میاره برای انسان، و سرانجام محبت داشته باشه به اون گوینده و اونا معانی کلمات خودشون رو بهشون میفهمونن. باز از سخنان شمس تبریزی است که میگه، حالا من خاطرم این 1000 سال یا 100ها سال بعد از من کلام مرا کسی خواهد فهمید که من بخواهم. کلام من که میرسه به دستشون کسی به دستش میرسه و میفهمه که من خودم بخواهم، میفهمه، اگر نه نمیفهمه اون عمق حرف من رو. این شواهد زیادی داریم، آیات قرآن مجید این رو بیان کرده، دیگران گفتن که فهم حقیقی که انسان به اون نورانیت با محبت تامین میشه. در این زمینه این بحث‌های گذشته رو داشتیم. این چند بیت هم از مولانا تو همین جمله اشمالی راجع بشونده. اشتراک لفظ دائم رهزن است، اشتراک گبر مومن در تن است. شباهت‌های لفظی معمولا انسان رو گمراه میکنه. یکی به یه معنا به کار میبره، کسی دیگر به معنای دیگری به کار داره میبره. ما میگیم ایمان، رسول خدا هم میگه ایمان، حالا کلمه مشترکه ولی حقیقت این ایمان ها با هم دیگه فرق داره. مؤمن و کافر هم اگه نگاه کنی ظاهرشون مثل همه. جسم ها چون کوزه های بست سر، تا که در هر کوزه چه بد آن نگر. جسم ها یا الفاظ، کلمات، جملات، همه مثل یک کوزه هست که درش بسته است. تو بس ببینی تو این کوزه چیه؟ آب تلخ، آب شیرین چیه؟ گر به مظروفش نظر داریش نه. کوزه ای آن تن، کوزه آن تن پر از آب حیات، کوزه این تن پر از زهر ممات. یک کوزه پر زهر، یک کوزه پر آب حیات. گر به مظروفش نظر داری شهی، و به ظرفش بنگری تو گمرهی. اگر ببینی این که داره حرف میزنه چی داره میگه، پادشاهی. اگر ببینی چجوری میگه، قشنگ میگه، بلیغ میگه، چی میگه، گمرهی. چون گل اونو میخوری، چون بعضی همین لفاظن، مثلا ادیبن، لفاظن، کلمات رو قشنگ ردیف میکنند و میگند. اینا تو زمان خودمون ما خیلی دیدیم، همه میگن فلانی مثلا نظرات رو قبول نداریم اما قلم خوبی داره. مثلا نمونه هاش من اسم نمیبرم ولی زیاده، میگه قلمش خیلی خوبه. خب بنابراین میگه که گر به مظروفش نظر داری شهی. اگه گول قلمش رو نخوری و حواست به محتوای حرفش باشه، پادشاهی. اما اگه گول قلمش رو بخوری، گمراهی. لفظ را ماننده این جسم دان، معنیش را در درون مانند جان. معنیش را در درون مانند جان. لفظ هم همینطوره، کلمات روح دارن، شما دنبال اون روحشون باشید، فقط دنبال معنای ظاهریش، اینکه معنای این لغت چیه، عربا به چی میگن اینجوری، این نه. دیده ی تن دائما تن بین بود، دیده ی جان جان پرفن بین بود. با چشم سر نگاه میکنه همیشه تن میبینه، اما با چشم دل بخواد یه چیزی رو نگاه کنه و بفهمه، اون موقع کوه و جان اون کلمات رو میفهمه. پس ز نقش لفظهای مثنوی، صورتی زال است و هادی معنوی. پس این میگه مثنوی من هم لفظه، اینا کلمه است من نوشتم. او کسی که به صورت گمراهه، صورت مثنوی رو نگاه میکنه، به وزن و قافیه و ریتم و اینها نگاه میکنه، گمراه. یه آقای آمده بود، حالا محتوارم میگو ولی بنده خدا کلی سعی میکنه، حالا منم که موسیقی بلد ندارم تشخیص بدم، ولی اونا که موسیقی بلد بودن میگفتن نه اینچه نم حرفاش درست نیست. هی نوت میزن اینجا میکنه، این غزل مولانا، این شعر مولانا، دینگ 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 اینجوری اینه، اون یکیش این پس مولانا موسیقی دانم بوده. و همه الان همش که چرکم، مثلا یه بخش مهمی ساعت سخنرانی رژیم به مولانا، ببین تن 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 تن، الان من برای انسان رحیم باز بگه چی بگه، این اینه داره، این وزنو داره، این داره. خود مولانا از قبل گفته اون که به اینا دینگ 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 چسبیده، گمراه گولشو نخوری. پس ز نقش لفظهای مثنوی، صورتی زال است، اون که به صورت چسبیده او گمراهه. هادی معنوی، اون هدایت شده، اونی که به معنا چسبیده، معنای اشعار رو میخواد بدونه چیه، اونم معنا حقیقیش در نبی، یعنی در قرآن فرمود که این علفش افتاده، در نبی فرمود که این قرآن زدل، هادی بعضی و بعضی را مذل. قرآن خودش فرمود که این قرآن از عمق جانش بعضی را هدایت میکنه بعضی را گمراه میکنه. الله الله، چون که عارف گفت می، پیش عارف کی بود معدوم شی. خدا را خدا را مواظب باش وقتی که یک عارفی میگوید می، این می که ارزش نداره منظورش نیست. عارف کی به یک چیز بی خود میگه می؟ فهم تو چون باده شیطان بود، کی تو را وهم می رحمان بود؟ فهم تو چون از باده شیطان خورده، کی میتونی می رحمان رو تصور کنی، به ذهنت بیاد، به وهمت خطور کنه اون می رحمانی رو به ذهنت بیاد. خب حالا چون این بحث شیطان و گمراه شیطان اینا بود، این سلسله شروع رو هم ما اسمش گذاشتیم چی؟ تیبل ولایه فی شرح نهج البلاغه، پاکیزگی ولایت، ولایت پاکیزه. همه ولایت دارن، منتها ولایتشون پاکیزه ممکنه نباشه. اولیای شیطان ولایتشون ناپاک خبیثه، اولیای خدای رحمان ولایتشون پاکه. کسی که ولایت پاک داشته باشه شهر نهج البلاغه رو میتونه در حد ولایتش بفهمه. همش حد ولایته، کسی حد ولایتش پایین باشه کم میفهمه، بالا باشه بالا میفهمه. و خیلی چیز باید بفهمیم و خیلی چیز باید بفهمیم، این عمرها همه برباد داره میره. من یک شیطانی رو که دو تا شیطان رو دو روز پیش دیدم که یکی از این شیطان ها لب مرگ بود، به اون شیطان دیگر گفتم که عاقبت کار خودتو ببین، این عاقبت مثل این میشی. آورده بودن که جای سرطان گرفته بود، گفتم که ببین عاقبت کارتو ببین، عاقبت روزگارتو ببین. هی گفت چه عاقبتی؟ آخرت چیه؟ آخرتو کی دیده؟ حالا خودش هم انقدر تغییر کرده بود و گفتم ببین انقدر مثلا تو رو تشخیص ندادم از بس که تو خودت هم داری میمیری افتادی، ولی این نگاه کن به چه روز افتاده این، این به صلاح رئیست، عاقبت کار خودتو ببین. حالا مقصدم سر این هست که اونقدر الحمدلله که آدم زود میبینه اینها چه روزی میفتن و چه بلایی به سرشون میاد که خود آدم غافل میشه. گاهی اوقات از خودتون غافل نشید که اینا زود تمام میشه. اگر کسی بخواد به عمق این قضايا هر چه زودتر پی ببره، انشالله بس اون تحت ولایت خدا باشه و رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام. چون بحث ما راجع به ولایت بود، خطبه هفتم راجع به ولایت شیطانه و این تقابل ولایت شیطان و خدای رحمان رو یه نگاهی بهش میکنیم امشب و بعد انشالله در هفته آینده خود توضیح بیشتر میدیم. بعد اگر فرصتی بود اینها که به اون خطبه‌ای که با حضرت با کمیل گفتن، یا گفتم 139 اگه اشتباه نکنم، خطبه نیست، کلمات قصار 139 اگه خواستید پیشا پیش مطالعه کنید برای اون موقع مطالعه فرمایید. حالا اینجا حضرت همین اتخذ و شیطانه لامرهم ملاکا و اتخذ هم لهو اشراکا فوازه و بازه و فرخ فی صدورهم و دب و درجه فی حجورهم فنظر به اعینهم و نطق به ارسنتهم فرکب بهم الظلل و زین لهم الخطل فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه و نطق بالباطل على لسانه. خطبه آن حضرت علیه السلام است در مذمت مخالفین خود، کسانی که ولایت او را نپذیرفتند. چون بحث مراجع ولایت مختصر، البته ولایت یه بحث خیلی مفصلی است، ولی ما به مختصر میپردازیم. حالا اگه یه فرصتی بود راجع به ولایت که از مهمترین مفاهیم دینی است، باید برید مطالعه کنید خودتون. و یه مجموعه سخنرانی آقای جوادی آملی دارن راجع به ولایت که خیلی عمیق است، انشالله مطالعه اونو بگیرید گوش بدید اینها، اون دیگه خیلی عمیق است. به این خودم اشاره کردم در فرمایشات، چون شیطان را ملاک کار خود قرار دادن و شیطان نیز آنان را شریک خود ساخت. یعنی نه اول رفتن شیطان رو استخدام کردن، ملاک قرار دادن، رئیس خودشون قرار دادن، شیطان هم اون رو شریک کرد. این کلمش خیلی جالبه. پس در سینه هایشان تخم و جوجه گذار. بازه بیضه، بیضه همون تخم رو میگن، تخم مرغ و تخم جوجه رو میگن. فبازه و فر خفی صدوره. این خیلی بلیغه، جالبه که پس تخم گذاشت و جوجه پروران در سینه هایشان. یعنی شیطان اومد تخم گذاری کرد در سینه های اینها و تخماش جوجه شدن، بالو پر در آوردن. و دب و درجه فی حجوره و جنبید و به راه افتاد در دامنهایشان. شیطان در دامنهای اینها جنبید. فنظر به اعینهم، پس نگاه کرد با چشمهای اینها. یعنی اینها چشمهای شیطان شدن. شیطان تجزیه تحلیل میکنه از طریق چشمان اینها، میبینه، اسکن میکنه امور رو از طریق چشمهای اینها. حالا اینکه گفت چشم، گوش هم هست، فرق نمیکنه، میشنوه با گوشهای اینها. و نطق به السنته، و سخن گفت با زبانهای اینها. اون خطبه ای که رسول حضرت امیر علیه السلام راجع به متقین داره، وقتی که آخرش میگه که من میترسیدم از این مورد، یه نفری که اونجا واسطه میگه یا امیرالمومنین یا علی، مثلا لحنش چیه، شما خودتون چرا این چیزا رو میدونید طوریتون نمیشه؟ گفت وای بر تو، هر چیزی عجلی داره اینا. بعد گفت که شیطان با زبان تو سخن گفت. یعنی یه خدشه‌ای میخوان بکنن که این مطلب به دل کسی ننشینه، این مطلب رو مردم نفهمن. حضرت بعد از اینکه جواب سخنشو داد، گفت شیطان با زبان تو سخن گفت. اینجا هم میفرماید که و شیطان با زبانشان سخن میگوید. فرکب بهم الزلل، و اینها را سوار کرد و برد به راه لغزش ها. سوارشون کرد، مثل اینکه شما میگید اینو گذاشت و ماشین دزدیدنش و بردنش، از اونم بدتره. شیطان اینا میبره و بهشون تجاوز میکنه، میدزدشون، گمراهشون میکنه، میبره. و زین لهم الخطل، و آراسته کرد در چشمانشان زشتی را. فعل من قد شرکه و شیطان و فی سلطانه، کار کسی که شیطان او را در شیطان او را در سلطان خودش، در حیطه خودش شریک کرده. و نتقل و نتقل بالباطل علی لسانه، و سخن میگوید با باطل بر زبان او. سخن میگوید به باطل، یعنی باطل رو از زبان او شیطان گسترش میده و میپراکنه. و این حالا ما یه حدیث یا حنیس حدیث نیست، تو عرف الاشیا به ازداده هم. البته چیز فلسفی نیست، ولی از نظر اجتماعی خوبه. گاهی انسان با ضد یک چیز اون چیزو میشناسه، میتونه بفهمه که ولی خدا کیست اگر ولی شیطان رو بشناسه، اگر ولی خدا رو بشناسه ولی شیطان رو میشناسه. حالا اینجا یک بحثی رو چون عرض کردم ما تیبل ولایه بحثمونه، میخوایم خود راجع به ولایه صحبت کنیم با این حدیث، با این خطبه شریفشون. در این خطبه امیرالمومنین علیه السلام دشمنان خود و اولیاء شیطان خواند و بیان فرمود، یا معرفی فرمود و بیان فرمود که چگونه ایشان اولیا، که چگونه شیطان اولیای خود را به خدمت میگیرد و بیان فرمود که چگونه شیطان اولیای خود را به خدمت میگیره، تخم گذاری میکنه تو سینه‌شون، جوجه میپرورونه توی دلشون، به زبانشون سخن میگه، با چشمشون میبینه، با گوششون میشنوه و با دستشون تجاوز میکنه. حالا ببینیم این مقایسه اولیاء الله با اولیاء شیطان رو خدای تعالی در سوره مبارکه بقره، همه تو ناشنایی دارید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خدا ولی کسانی است که ایمان آوردن، یعنی اون شرط اول رو ایمان آوردن، ادب و ایمان رو دارن، بیرون می آورد آنها را از تاریکی به سوی نور، از بدبختی به سوی خوشبختی و از گمراهی به سوی هدایت. همینجور خدا دستشون میگیره، لحظه به لحظه میبردشون بالا. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولی کسانی که کفر ورزیدن اولیایشان طاغوت است. طاغوت مظهر اصلی شیطانه. یخرجونهم من النور الى الظلمات، اینا را از نور میکشونن به تاریکی ها، از خوشبختی به بدبختی، از راحت به سختی. اینا اولئک اصحاب النار، اینا همون اصحاب جهنم هست. هم فیها خالدون، اینها در جهنم جاودان هستند. حالا پس کسی که ولی الله نباشد عدو الله هست و ولی شیطان. این دو نداریم که یک نفر نه ولی الله باشه نه ولی شیطان، این دوتا با هم رفعشون امکان نداره، یا ولی الله یا ولی شیطان. نمیتونیم بگیم نه ولی الله نه ولی شیطان. انسان هر جا که ولی الله نیست ولی شیطانه، در هر حوزه‌ای که ولی الله نیست ولی شیطانه. نمیتونه بگه من خنثام، نوترالم، نه. این دوتا حالت بیشتر وجود نداره، یا ولی الله یا ولی شیطانه. پس کسی که ولی الله نباشد عدو الله هست و ولی شیطان، و شیطان با چشم او میبیند و با زبان او سخن میگوید. پیش از شرح این خطبه توصیف اولیاء الله را از حدیث معروف قرب فرائض و قرب نوافل ملاحظه میکنیم. اینی که گفت که شیطان با چشمان اینها میبینه، با گوشهای اینها میشنوه، کلیه. با زبانشون سخن میگوید، یعنی با دستاشون هم کار میکنه، با پاهاشون هم کار میکنه، با مغزشون هم کار میکنه. مغزشون هم در اختیار شیطانه، نه تنها چشماشون، نه تنها زبانشون، مغزشون هم در اختیار شیطانه، دلشون هم در اختیار شیطانه. انسان اگه دلشو به خدا نداد، به رسول خدا نداد، به امیرالمومنین نداد، یعنی ولی خدا و رسول خدا و ائمه اطهار نشد، اون قلبه در اختیار شیطانه. این برای اینکه ما این معنا رو بفهمیم که چگونه این اتفاق میفته، یه حدیث است خیلی معروفه، خیلی معروفه، سنی و شیعه همه نقل کردن و عرفا هم با این خیلی کار میکنن، با این حدیث معروف به حدیث قرب فرائض و قرب نوافل. فرائض یعنی واجبات دین، نوافل یعنی مستحبات. در کافی شیخ کلینی رحمت الله علیه از ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام چنین نقل کرد، لما اسری به نبی صلی الله علیه و آله، وقتی که نبی را بردن به معراج، قال یا ربه ما حال المؤمن عندک، گفت ای پروردگار من، این قدر مؤمن، حال مؤمن نزد تو چیست؟ به من بگو مؤمن چیه نزد تو. من قرآن مجید دیدم که یه جایی که حالا حتما شما دیدید که خدا میگه که ان الله مع المؤمنین، خدا با مؤمنانه، نه ترسید. ما اگر مؤمن بودیم وضعمون این نبود، چون کسی که خدا کنارش باشه، کسی که خدا با او باشه، مگه اینطوری میشه؟ میشه اصلا که یک کسی امجانیش اینا جو که البته، ولی خب معنای خوبی توش شد باشه، یه معنی توش باشه، یه نفر یکی داره، یه آدم ژنده پوشی و لباس پارو و بدبخت و بیچاره، دید که داره شکر خدا میکنه. اینها گفت خدا شکر تو چی؟ اینها یکی گفت آخه شکر بر چی میکنی؟ شکر چی؟ تو چی داری؟ گفت اگه اونه که میفهمن شکر من یعنی چی چی و خودش میفهمن دارم چی بهش میگم. و حالا این شوخیه. و ولی یکی دیگه هم این شوخی دیگه کسی گفت که خدای اگر بنده داری اینجوری که تو داری بنده داری میکنی، یه 300-400 هزار چند میلیون هم بنده بده ما هم بلدیم بنده داری بکنیم. اینجور نیست که وضع ما. حالا این شوخی این وریشه، ولی از این آدم میفهمی که اگر وضعش خرابه بنده خدا نیست، چون خدا با انسانه، خدا با انسان مؤمنه. اگر کسی با خدا باشه که خدا بندش نمیذاره ذلیل و خوار بشه، که میذاره خدا بندش ذلیل و خوار بشه و بدبخت بشه، این معنی میشه ما مؤمن نیستیم، خدا هم با ما نیست. حالا اونا جو که یه چیزی گفتن، یعنی اگر اینطور بود خب اون واقعا حقیقت پیدا میکرد، میشه خدا کسی رو که بندش هست و خودش گفته من با مؤمنانم، من باش نه ترسید من با تون هستم. خب اگه کسی مؤمن باشه هیچ مشکلی براش پیش نمیاد در دنیا و آخره، در قبر، در برزخ، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. پس ما مؤمن نیستیم. حالا رسول خدا در معراج گفت ما حال المؤمن عندك، حال مؤمن نده تو چیز. حالا یا محمد اللهم صل على محمد، من اهان لی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه، هر کی اهانت کند خار کند ولی مرا، این بیرون آمده است لشکرکشی کرده است علیه من، بیرون آمده است برای جنگیدن با من. بارزنی یعنی اومده خودشو عرض اندام کرده جلوی من برای جنگ. مثل کسی که شمشیر بیاد جلوش من بکشه بگه که من میخوام باید بجنگم. میگه کسی که این کارو کنه، یعنی مؤمن، اینجا معنا که به ولی گفت هر کس ولی مرا خار بکنه آمده با اسلحه جلو من واسده، با شمشیر جلو من واسده. و نه و انا اسرع و شیء الی نصرت اولیای، من سریعترین کاری رو که انجام میدم، بیش از هر چیزی سرعت دارم در این کار، یاری اولیایم هست. این کار رو زودتر از هر کاری انجام میدم، سریع این کار رو میکنم. و ما تردد دو، حالا اون کار رو سریع بدون هیچ ملاحظه هزیتیشن انجام میده، نصرت اولیایش رو بدون هیچ هزیتیشن انجام میده. اما یه کار رو با هزیتیشن انجام میده خدا، هزیتیشن خیلی فراوان. و ما تردد دو و هزیتیت نمی کنم، شک نمی کنم، تردید نمی کنم، فی شیئن انا فاعله، در هر کاری که من میکنم، هر کاری که کردم مثل این چیز در هیچ چیزی شک نمیکنم. که ترددی فی وفات المؤمن، در گرفتن جان مؤمنی که یک راه الموت، مرگ رو دوست نداره. و میگه اون در واقع میخواد بگه اون چیزایی رو که مؤمن دوست نداره من در انجامشون خیلی تردید میکنم، یعنی بیشترین تردید رو در انجام کارهایی میکنم که مؤمن دوست نداره و بیشترین سرعت رو در کارهایی دارم که مؤمن دوست داره. چیزی رو که مؤمن دوست داره، اگه ما دوست داشته باشیم، یعنی خدا رو با ما باشه، ما دوست داریم مثلا بچه‌مون هدایت شه، خدا تردید نمیکنه در این کار، سریع ترین کار رو میکنه، کمک رو میکنه. ولی اگه نمیکنه، برای اینکه ما ولی خدا نیستیم، خدا ولی خودش رو آزار نمیده، نمیذاره ولیش آزار ببینه و اذیت بشه. اگه یه چیزی بدش هم بیاد، یه چیزی تازه واجبی رو هم که باید اتفاق بیفته بدش بیاد، خدا عجله نمیکنه در انجام اون کار، چون این بدش میاد. پس و اکره و مساعته، و من ناخوش دارم ناخوشی او را، یعنی من کراهت دارم از ناخوشی مؤمن. اگه چیز رو مؤمن دوست نداشته باشه، منم دوست ندارم. و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا القناع، بعض از بندگان مؤمن من هستند که جز ثروت آنها را خوشبخت نمی کنه. ولو صرفته الى غیر ذالک لهلک، اگر به غیر از غنا ببرمش هلاک میشه. یعنی من چون میخوام این نجات پیدا کنه حتما غنیش میکنم، ثروت نمیکنم. و این من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر، و بعض از بندگان مؤمن من هستن که جز فقر براشون مناسبت نداره. ولو صرفته الى غیر ذالک لهلک، اگر ثروتمندش میکردم هلاک میشد. یعنی من به خاطر خودشون هر کاری کردم انجام دادم که هلاک نشم، بدبخت نشم. حالا تا اینجاهاش فقط میخواد بگه چقدر مؤمن را و ولی خودم را من دوست دارم. حالا توضیح بیشتر همه. و ما یتقرب الی عبد من عبادی، هیچ بنده ای از بندگان من تقرب نمی جوید به سوی من. به شیء، با چیزی. ما تقرب مثلا میجویم، مثلا یه هدیه میخریم، یه کادو میخریم، یه چیزی به هم دیگه میدیم که مثلا قرب پیدا کنیم نسبت به هم دیگه، نزدیک بشیم به هم دیگه. میگه کسی میخواد به من نزدیک شه، چه کادویی بیاره، چه هدیه‌ای بیاره، چه عملی انجام بده؟ میگه هیچ عملی نزدیک نمیکنه بنده رو به من به اندازه من مفترض تو علی، به اندازه آن چیزی که برش واجب ساختم. یعنی اون چیزی که برش واجب ساختم او رو بیشترین قرب میبخشه به من، به واجباتش عمل کنه. و انهو لیتقرب الی بالنافله حتی احبه. حالا این میتونه با نوافل هم، مستحبات هم به من نزدیکی بجویه تا دوستش داشته باشم. اما اون چون گفت اون بالا گفت هیچی به اندازه واجبات نیست، ولی او هم میتونه حالا واجبات رو داره انجام میده یا نمیده، یا اصرار برش داره یا نداره، با نوافل هم میتونه بعضا به من نزدیک شدن، این مرحله دومه، تا من دوستش داشته باشم. یعنی کارهای مستحبی. فاذا احببته کنت اذن سمعه الذی یسمع به، چون دوستش بدارم در آن صورت گوشش میشوم که با آن میشنود، و بصره الذی یبصر به، و چشمش بیناییش میشوم که با آن میبینم، و لسانه الذی ینطق به، و زبانش میشوم که با او سخن میگوید، و یده التی یبطش بها، و دستش میشوم که با اون میگیرد. اذا دعانی اجبته و اذا سألنی اعطیته، چون دعا کند اجابت کنم او را، و چون درخواست کند اعطا نمایم او را، ببخشم به او، بدهم به او هرچی را میخواد. خب اینجا ها یه طرف قضیه رو فرمود که کسی ولی خدا بشه با مستحبات، چه اتفاقی میفته؟
ولی اینجا منظورتون چیه؟ چون ما دو تا معنی مستلزم اینکه دوست داره که آدم ولایت شه،
همه
یا اینکه
چی فهمیدین؟
هر دو تاشه، دو تا معنی شه، اینکه
همه معانی ولایت یا ولایت درش اصل نزدیکی و قرب نهفته است. یعنی اصل ولایلی دیدید که میگن که مثلا کنار یه چیز متوالی، همه این ریشهش میگید پی در پی، پشت سر هم، ریشه همه اینها یعنی پشت سر هم، کنار هم بودن. وقتی دو تا چیز پشت سر هم هستن اینا متوالی هست. پس همه لغت هایی که از ولی یا ولایت گرفته شده در معناش نزدیکیه. اون وقت نزدیکی به کسی یه سری لوازمی داره، مثل محبت، دوستی، سرپرستی، نصرت، یاری، و همه اینا طولش های مختلفش به کار میره. اینجا ها تو این کانتکست این حدیث یعنی دوست، به معنی دوستی به کار رفته، به معنای البته در نهایت معنای سرپرستی و اینا هم میشه ازش استفاده کرد، ولی هم دوستی، هم سرپرستی و هم معانی دیگر ولایت همه از همون قرب میان، چون اینا لوازم قربن، مثلا کسی که به شما نزدیکه شما کمکش میکنی، شما دوستش داری، شما ازش دفاع میکنی. خب اینجا به معنی دوستیه. خب عرض کنم خدمتتون که این یک شق مطلب رو گفت تو این حدیث. تو همه احادیثی که قرب فراز قرب نفله یه شق رو گفته، شق دیگر رو شارحان حدیث استنباط کردن که خدا میشه دست بنده، زبان بنده. و وقتی که خدا شد دست، مثلا شما فرض کنید اگر یه چیز دارید اینا نشانه های خوبی است. مثلا شما فرض به مثال میزنم، شما دارید میرید بیرون، مثلا فرض کنید که همسرتون یا یکی میگه که شما کجا میری، شما اشتباها دروغ نمیخوای بگید، قبلا تصمیم گرفتید، مثلا فرض کنید شما تصمیم گرفتید برید دانشگاه، مثلا این تو ذهنت که میخوام برید دانشگاه، بله مثال نه مثالی، مثلا شما تصمیم گرفتید مسجد، مثلا در دلتون تصمیم گرفتید مسجد، دارید میرید بیرون، یه دفعه خانمتون یک کسی یا تو راهی که میگه دارید کجا میرید، شما دروغ نمیگید، دروغ که اصلا ولی خدا دروغ نمیگه، ولی اشتباهاً بدون که توجه کنید که دارم دانشگاه، بعد میری مسجد بسته است، یا اصلا میری ترافیک سنگینه، اصلا دیگه منصرف میشی از رفتن به مسجد، میری دانشگاه. این نشانه اینه که خدا زبان شما بوده، حداقل در این کانتکست اون چیزی که گفتید دروغ از آن در نیامده. این یه نمونه ایست از این قرب نوافل، چون وقتی خدا زبان دوستش میشه اون چیز ناروایی ناحقی نمیگه، اگرم آن اینتنشنال یا به هر دلیلی یه چیزی بگه خدا اون رو صادقش میسازه، اون رو محققش میسازه. این رو توی سخنرانی دیگه هم که اینجا داشتم راجع به صادق و الوعد، صادق کونو مع صادقین، یه بار صحبت کردم خدمت دوستان. این قسمت رو قرب نوافل. حالا کسی که با واجبات به خدا نزدیک شده چه اتفاق میفته؟ اون وقت زبان این میشه زبان خدا، یعنی این که دیگه این از طرف خودش چیزی نمیگه، این میبینه خدا چی میگه، یا سکوت داره، تسلیم فانی، خدا با زبان او سخن میگه. اینجا اون یکی این با زبان خدا سخن میگه. یه وقت شما با زبان خدا سخن میگید، یه وقت خدا با زبان شما سخن میگه. وقتی خدا با زبان شما سخن میگه شما مقامتون بالاتره، تا وقتی که شما یعنی خدا به زبان بخش شما به زبان خدا سخن بگید. بعضی هستن هر دوتا رو دارن، هم به زبان خدا صحبت میکنن هم خدا به زبان اینها صحبت. بعضی یه حالت رو دارن. در هر صورت از نشانه های ولایت با اوج ولایت اینه که اون ولی از زبان این ولی سخن بگویه، با چشم این ولی ببینه، با گوش این ولی بشنوه، و این نشانه اوج ولایت، بالاتر مرتبه ولایته که اینجا حضرت امیر گفت شیطان به زبان اینها سخن میگویه. کسانی هستن که خدا با زبان اینها سخن میگویه، کسانی هستن که شیطان با زبانشون سخن میگه، کسانی هستن که خدا با چشمان اونها میبینه، کسانی هستن که شیطان با چشمان اونها میبینه. و حالا دیگه بقیه اندامهاشون هم فرق نمیکنه، مغزشون، کسانی هستن که مغزشون در اختیار خدا، قلبشون در اختیار خدا، کسانی هستن که مغز و قلبشون در اختیار شیطانه. این نشون میده که این تعبیری که کرد در مورد دشمنانش، اینا در اوج ولایت شیطانن که گفت شیطان با چشمانشون میبینه، شیطان با زبانشون سخن میگه، شیطان در سینه هایشان تخم گذاری کرده، شیطان در دامن هایشان جنبش کرده و راه رفته. این نشون میده که اینا دیگه از این بیشتر نمیشده به شیطان نزدیکشن و قربه به شیطان داشته باشن. حالا این یه مختصری در معنای ولایت، و اونم حالا انشاءالله دقت کنیم این حدیثی که در مورد ولایت الله بود، آیه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اگه دقت کنیم و اینکه فرمود خدا با مؤمنانه، ما تصحیح ایمان باید بکنیم، فقط تصحیح ایمانمون رو صحیح کنیم. ایمانمون صحیح بشه درست میشه. این یه جای دیگه هم خدای متعال میفرماید عرض دنیا رو به اونها دادن، پشت کردن به آیات ما، آیات ما. این برای همین رفتن به اون طرف ولایت شیطان. عرض خیلی تعبیر جالبیه قرآن مجید داره. من خیلی اصلا شگفت زده این تعبیر. عرض یعنی چیزی که پوشالیه، مثل کف روی یه چیزی. دنیا رو گفت عرض. خدای متعال میگه عرض دنیا، یعنی این آب روی کفی که اسمش از دنیا، ببخش این کف روی آبی که اسمش از دنیا، این پوشان، این خاشاک روی آب رو بهش میگیم عرض. این دنیای خاشاک روی آبه، اینو بهش دادن پشت به ما، به بشر اینو میدن پشت میکنه به ما. حالا ببین ما مثلا یه پوزیشن میدن، یه جاب میدن، یه اپورتونیتی میدن، حتی اینا رو هم نمیدن به ما، کمتر از اینا رو هم میدن، پشت میکنیم به خدا، رون برمیگردنیم میریم به طرف دیگه با یه چیز کوچیکی. در واقع این عرضه، خدا رو میتونم این عرضه، این بقای نداره، این ثبات نداره، این پاش جای محکمی نیست. بنابراین اگر کسی مؤمن باشه، مؤمن حقیقی، در این حدیث فرمود حالش اینه نزد من، هرچی بدش بیاد منم بدم میاد، و هر چی رو دوست داشته باشه، نیاز داشته باشه، من در اسرع وقت به فریادش میرسم. پس اگه در اسرع وقت به فریاد ما نمیرسه، ما بس در حال خودمون به تجدید نظری کنیم، ببینیم که ایمانمون چه خللی در ایمانمون وارد شده که اینطوری هست. حالا انشالله این خطبه رو یه خورده بیشتر هفته آینده، این خطبه هفتم نهج البلاغه، بستش خواهیم داد. بعدش انشالله همون اگه خدا بخواد توفیق باشه، اون کلام قصار 139 رو انشاءالله بهش میپردازیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین.
اللهم صل علی محمد و آل طیبین.